بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. یکی از بحثایی که معمولا در مقدمه اصول و همینطور در آخر کتاب‌های منطق مطرح میشه بحث تمایز علوم، یعنی اینکه تفاوت یک علم با علم دیگر در چیست، یا مثلا مرزبندی علوم چگونه است. در قدیم این متعارف بود که یک کتاب هایی رو می نوشتن، اسمشو می گذاشتن احصاء العلوم یا تمایز العلوم. مثلا فارابی اینجور کتابی نوشته، یا مثلا خوارزمی کتابی این گونه داره. اینو کتاب هایی می اومدن می نوشتن، تفاوت علوم را با یک دیگر ذکر می کردن. مشهور بین اصولیین اینه که میگفتن تفاوت یک علم با علم دیگر به موضوعشه. فرق مثلا فرض کنید بین پزشکی با فلسفه مثلا در اینه که پزشکی از بدن انسان بحث میکنه، ولی فلسفه از روح انسان بحث میکنه، پس موضوعشون فرق میکنه. این نظر مشهور بوده. آقای آخوند در کفایه معتقده که تمایز علوم، تفاوت علوم به موضوعشون نیست، بلکه به غرض از تدبین علم. یعنی این علم یه غرضی داره، اون علم غرض دیگر داره. این علت فرق علوم با یک دیگره. غرض از پزشکی یک چیزه، غرض از فلسفه یک چیز دیگره. مثلا الان این چه علومی که خیلی مطرح میشه، فرق بین اخلاق با روانشناسی در چی؟ قدیمی ها میگفتن فرقشون به اینه که موضوعشون متفاوته. موضوع اخلاق عبارت است از روح انسان و ملکات روحی، صفات روحی میشه اخلاق. تعلیم و تربیت یا روانشناسی موضوعش رفت کار انسانه، حرکات انسان، پس موضوع فرق میکنه. آخوند میفرماید که تفاوت علوم به غرض از نگارشه. یعنی غرض از اخلاق این است که مثلا انسان به قرب به خدای متعال برسه، ولی غرض روانشناسی تقرب به خدا نیست. غرض روانشناسی اینه که رفتار انسان معتدل باشه، صحیح باشه، حرکات انسان درست باشه. آقای آخوند در کفایه دلیلی بر فرمایش خودش نیاورده، فقط یک اشکالی به نظر مشهور گرفته. فرموده اونهایی که میگوین تفاوت علوم به موضوعاتشونه، اونا که این حرف رو میزنند باید بگویند هر بابی از یک علم خودش علم مستقله، هر فصلی باید یه علم بشه، بلکه هر مسئله یک علمه. چون اگر گفتیم تمایز علوم به موضوعاته، لازم میاد که بگوییم تو ادبیات یک علم علم مرفوعات، یک علم علم منصوبات و یک علم علم مجروراته. اینا موضوعشون با هم فرق میکنه دیگه. و بلکه اصلا باید بگوییم هر مسئله یه علمه، چون مثلا وقتی تو مرفوعات میگوییم کل فاعل مرفوع موضوعش فاعله، وقتی میگوییم کل مبتدا مرفوع موضوعش مبتداست. آقای آخوند فرموده با توجه به این که هر مسئله ای یک علم حساب نمیشه، جزئی از علمه، یا هر فصلی هر بخشی یک علم حساب نمیشود، با توجه به این نکته باید بگوییم تفاوت یک علم با علم دیگر به موضوعشون نیست، بلکه تفاوت به غرضشونه. شاید موضوعها مختلف باشند ولی غرضشون یک چیز باشه. این فرمایش آقای آخوند. حالا بعدن یه توضیح ذکر میکنم که این فرمایش آقای آخوند شاید درست باشه دا، ولی حالا فعلا یه اشکالی به آقای آخوند وارده. اون اشکال اینه که اولا این مطلبی رو که آقای آخوند فرموده با مبنای خود ایشون سازگار نیست. مبنای خود آقای آخوند اینه که نسبت موضوع علم با موضوع مسئله نسبتشون نسبت کلی طبیعی است با افراد. اگر نسبتشون نسبت کلی طبیعی و فرد باشه، کلی طبیعی با فرد که دو تا چیز متغایر نیستن، مثلا نسبت بین انسان و زید، بگویید موضوع علم مثل انسان میمونه، موضوع مسئله مثل زید و عمرو بکر میمونه. زید و عمرو بکر حقیقتاً با همدیگر متباین نیستند. پس چگونه آقای آخوند میفرماید که لازم میآید بگوییم هر مسئله یک علمه یا هر بابی یک علمه؟ به نظر خود آقای آخوند موضوع این مسئله و اون مسئله و اون مسئله یه نوع وحدت دارند، یه نوع اشتراک دارند، متباین با هم نیستند. وقتی من میگویم کل فاعل مرفوع و میگویم کل مفعول منصوب، این فاعل و مفعول یه جهت اشتراک دارند، هر دوتاشون کلمند، پس اینا دوتا امر متغایر نیستن که، ولذا دوتا علم نمیشه. پس اشکال اول اینه که این فرمایش آقای آخوند با مبنای خود آقای آخوند سازگار نیست. اشکال دوم اینه که موضوعات مسائل وقتی هر کدام یک علمند که یک نوع جامع حقیقی یا جامع اعتباری بین اینها نباشه، در حالی که مسائل علم یه نوع وحدت حقیقی یا اعتباری دارند. این دو اشکال به فرمایش آقای آخوند عرض کردم. حالا بعدن یه جوری توضیح خواهم داد که شاید فرمایش آقای آخوند درست بشه. این تا اینجا فرمایششون. مرحوم آیت الله خویی بله، ولی تفاوتش تو اینه که اشکال اول میرفت رو مبنای آخوند، کار به جنبه وحدت اینا نداشتیم. اشکال اول این بود که این با اونی که میگوید نسبت کلی طبیعی و فرد با اون نمیسازه. اشکال دوم اینه که اینا جهت وحدت دارن. مرحوم آیت الله خویی تو این کتاب مصباح الاصول صفحه 34 جلد اول، مصباح الاصول 4 جلده ولی روش می‌نویسه 1-1 1-2 بعد 2 بعد 3 1-1. آیت الله خویی اینجوری فرموده تمایز علوم گاهی به موضوع است و گاهی به غرض، یعنی نه این که فرمایش مشهور که همیشه تمایز به موضوع و نه فرمایش آقای آخوند که همیشه تمایز به غرض، بلکه ایشون می‌فرماید گاهی به موضوع و گاهی به غرض. بعد ایشون می‌فرماید که غرض یک مرتبه غرض خارجیه و یک مرتبه غرض خارجی نیست. مقصودش از غرض خارجی و غرض داخلی اینه که مثلا این بحثایی که ما تو این هفته داشتیم اینا به چه درد میخوره؟ این بحثایی که ما تو این هفته گفتیم اینا خارجن به هیچ دردی نمیخوره، اما خب اینا در واقع همون بحث علم شناسیه. همون جلسه اول عرض کردم که اینا رو میگوین فلسفه علم، اینا رو میگوییم غرضش غرض داخلیه. غرض داخلی یعنی چی؟ یعنی خود این بحثا خوب آدم اینا رو بدونه، اما تو زندگی یا تو فقه یا تو اصول به هیچ دردی نمیخوره اینا که گفتیم. اما به هر حال اینا شناخت علمه. آها، ثمره علمی. یه حال بگید تظهر و ثمره تو فی نظر. بله، پس مقصودشون از غرض داخلی یعنی چی؟ یعنی اونی که اثری برش بار نمیشود، فقط خودش یه علمی به آدم میده، یه معرفتی به آدم میده، یه علومی هم هست که نه غرضی برش بار میشه. مثلا فرض کنید حالا کسی ادبیات بخونه غرضی برش بار میشه، دیگه میتونه درست حرف بزنه یا درست بنویسه. کسی که مثلا زمین شناسی میخونه یه غرضی برش بار میشود، میفهمه چه زمینی شعله چه زمینی سفته، کجا میشه خونه ساخت کجا نمیشه. این مقصودش از این عبارت اینه. حالا میفرماید که اگر غرض یک علم غرض داخلی بود مثل مجرد معرفت، یعنی فقط همین برای شناخت، مثال میزنه میفرماید که علم الفلسفه الاولى مثل علم فلسفه، در این صورت کان تمایزو بالموضوع ابل محمول. اگر علمی غرضش معرفت بود تمایزش از علوم دیگر یا به موضوع یا به محموله. بعدم صفحه بعدی توضیح داده که دیگه حالا توضیحشو من نمیخونم. این که آیت الله خویی میفرماید در فلسفه که غرض خود معرفت است تمایز به موضوع یا به محمول. اولا تو فلسفه تمایز به محمول که نیست، علتش اینه که فلسفه محمول همه مسائلش کلمه موجودونه، الجوهر موجودون، الله تعالی موجودون، الارض موجودون. فلسفه میخواد بگوید که چه چیزی وجود دارد و چه چیزی وجود ندارد. پس تمایز به محمول که نیست، چون محمول همه مسائلش چیه؟ یک چیزه، یعنی چند تا محمول نداره که بگوییم اونا که اینجور محمول دارن فلسفن، اونایی که مثلا اونجور محمول دارن طبیعیاتن، اونایی که اونجور محمول دارن مثلا فلسفه عالی یا مثلا امور عامه یا امور خاصن. تمایز به موضوع هم نیست، به خاطر اینکه در فلسفه مثلا افرادی میگوین موضوع فلسفه عبارت است از وجود، بعضی ها میگوین عبارت است از موجود. حالا اگر کسی علم کلام بخواد بخونه، موضوع علم کلام هم همینه. تو فلسفه بحث میکنن از علت و معلول، کلام هم بحث میکنه از علت و معلول. فلسفه بحث میکنه از حادث و قدیم، علم کلام هم بحث میکنه از حادث و قدیم. فلسفه از علم یا معرفت و شناخت بحث میکنه، علم کلام هم همینه. مثلا شما اگر کتاب تجرید رو بگذارید جلوتون با مثلا کتاب بدایت الحکمه، میبینید این بحثایی که تو اینه تو اونم عیناً هست و بالعکس، در حالی که تجرید کلامه و این فلسفه است. تمایز کلام و فلسفه نه به موضوعشونه نه به محمولشون، بلکه علت تمایز چیز دیگه است. چرا اینو میگیم کلام اونو میگیم فلسفه؟ نه به خاطر موضوع نه به خاطر محمول.
چرا؟
ببینید آقای خویی، نه فلسفه اولا که امور عامه فلسفه است با فلسفه به معنی الهیات به معنی لخص، این دوتا علم دیگه. طبیعیات هم علم سوم، درست؟ کتاب بدایه یه الهیات به معنی اعم داره، یه الهیات به معنی لخص. شرح منظوم یک طبیعیات هم داره. سه تا علم، این سه تا تمایز شما چی؟ خب پس این ها رو که نمیشه اینجوری تمایز قائل بشیم، با یه علت تمایز چیز دیگری باشه. به هر حال محمول همه موجودونه دیگه. بله منم میدونم فرق داره، فقط یکیش مثلا موجودش واجبه، یکیش موجودش ممکنه، یکی حادثه یکی قدیم. تو موضوع این تفاوت هست، تو محمول چه تفاوتی هست؟ الله موجودون، زیدون موجودون، کلمه موجود بر هر دو تا حمل می شود به نحو اشتراک. بله. خب این فرمایش آقای خود امام رضوان الله علیه تو این کتاب مناهج صفحه 43، امام میخواد یک نظری غیر از نظر مشهور و غیر از نظر آقای آخوند و غیر از نظر آیت الله خویی بده. میفرماد که تنبیهون ما بهی امتیاز العلوم، اون چی که سبب امتیاز علوم است. کما ان منشأ الوحدت فی العلوم هو سنخیت و قضایاها المتشتته و منشأ امتیازها هو اختلاف ذاتها و سنخ قضایاها، ولا یمکن ان یکون ما بهی اختلافها و امتیازها هو الاغراض او الفواید. نظر امام اینه که امام میفرماید که تمایز دو تو علم به غرضشون نیست، به فایدهشون نیست. علتش اینه که غرض و فایده متأخر از خود علمه. ما مرتبه متقدم را داریم میگوییم، یعنی فایده علم متأخر از علمه، اول با یه علمی باشه تا بعد فایدهش بیاد دیگه. خب ابتداءن که میگوییم این علمه، این علم با اون علم چه فرقی میکنه؟ مثلا شما از کجا اینا دانستید که قالی بافی جزء علم نحو نیست؟ اینا کجا میگوید؟ یعنی چه ملاکی دارید که قالی بافی تو علم نحو درس ندهند؟ امام میفرماید که علتش موضوع نیست که بگویید مثلا خب اون موضوعش کلمه و کلامه، این موضوعش قالیه. علتش محمولم نیست که اونجا بحث از اعرابه، اینجا بحث از بافتن قالیه. اینم نیست. بحث پاییدم نیست که بگید اون مربوطه به زبانه، این مربوطه به نشستن روشه. پس علتش چیه که این شده یه علم قالی بافی، اون شده یه علم نحو؟ علت اینه که امام می‌فرماید وحدت علم مربوط است به یک مسائلی که ذاتاً با همدیگر سنخیت داشته باشند و تمایز دو تا علم به این است که اون دو تا علم اختلاف ذاتی با هم دارند، سنخیت ندارند، اختلاف دارند. مسئله فاعل مرفوع است و مفعول منصوب است یه سنخیتی با هم دارن، هر دو بحث کلمه است، بحث اعراب، تغییر، یه وحدتی بین اینا هست. اما بحث فاعل مرفوع است با قالی اینجوری بافته می شود ربطی به هم نداره، سنخیت ندارند، پس قالی بافی ربطی به علم نحو نداره. و دو تا علمن چرا؟ چون ذاتن اینا با هم متفاوتن. اینم فرمایش امام. جواب این فرمایشم اینه، وقتی میگوییم سنخ این مسائل با همه یا سنخ اون مسائل با هم نیست، این سنخشون یعنی چی؟ مثلا میگویم سنخ فاعل و مفعول و مضاف الیه ارتباط با هم داره، به هر حال همش کلمه است. وقتی میگیم سنخشون یه چیزه، این سنخه یعنی چی؟ یعنی همشون به کلمه برمیگردن، یعنی همشون یه موضوع دارند. اگر اینجوری معنا کنید که پس فرمایش امام حرف جدیدی نشد، همون حرف دیگرانه، فقط اونا میگفتن تمایز علوم به موضوع است، امام رضوان الله علیه به جای تمایز علوم به موضوع فرموده تمایز به سنخ مسائل. این کلمه سنخ اگر بازش کنید یا همون موضوع میشه، یا همون محمول میشه، یا همون غرض، چیز دیگری غیر از اونا که نیست. خب سنخ یعنی چی؟ خب همین جنسشون یعنی چی؟ جنسشون یعنی یه نوع اشتراک توشون هست؟ درست. بله. خب این که از الان میگیم فاعل و مفعول یه سنخند و قالی بافی یه سنخ دیگر، این سنخه یعنی چجوری هم؟ یعنی چی تو فاعل و مفعول هست که تو قالی نیست؟ همین جنسشون؟ جنس اون چیه؟ جنس اون کلمه است، الفاظه، جنس این الفاظ نیست، واقعیت خارجی، یعنی همون موضوع دیگه، موضوع منش همینه. پس این فرمایش هم قابل پذیرفتن نیست. علاوه بر این که خود امام رضوان الله علیه اینجوری فرمود، اون جلسه اول اینو عرض کردم، امام فرموده که علم چجوری درست میشه. این مثال رو از خود امام من ذکر کردم. یه زمانی پزشکی یه علم بود، الان چشم پزشکی یک علمه، قلب یه علمه، عروق یه علمه، مغز یه علمه. یه چند سال دیگه خود چشم پزشکی میشه چند تو علم. حضرت امام اینجوری فرمود علم اول یه چیزه، بعد مسائل بهش اضافه میشه، میشه چند تا علم. هر کدام اون مسائل دوباره چند تا شاخه پیدا میکنه، اون دوباره میشه یه علم. در قدیم کل پزشکی مثلا 100 تا مسئله بود، اینو میگفتن یه علم. الان چشم پزشکی 100 تا مسئله است، بلذا این شده یه علم. اگه این فرمایش امام درسته که خود ایشون اینجوری فرمود، پس دیگه نمیشه بگویید که تفاوت علوم به سنخ مسائل، نه به موضوع نه به محمول. اون قدیم که چشم پزشکی یه مسئله بود، قلبم یه مسئله بود، در قدیم چشم پزشکی و قلب پزشکی هر دو یه ارتباطی با هم داشتن، جزء طب بودند و طبم یک علم بود. اگر که الان این مسائل متباینن، پس اون زمانم باید متباین باشد. چجور اون زمان یه علم بودند؟ اینکه اون زمان اینا یه علم بودن معلوم میشه تباینی توشون نبوده. خواهم خوب قبلا که طب بود، یعنی یه ارتباطی توشون بود یا نبود؟ اونجور که قدیم چشم و قلب دو تا مسئله یه علم بود، یعنی یه سنخیت داشت. الان که سنخیتشو از بین نرفته، الان هم همونه دیگه. پس چطور حال شده دو تا علم؟ درسته، شد چند تا؟
بله.
خب پس اصل سنخیت هست. آها، در حالی که امام فرمود که چی؟ فرمود وحدت علم به سنخیت، تمایز به عدم سنخیت. به کم و زیادش که نیست. خب بله، اما در قدیم که این دو تا هر دو مسئله یه علم بود، توش سنخیتی بود یا نبود؟ همین. پس الانم یه سنخیت، نه اینکه الان مسائل قلب چشم سنخیت ندارد، الانم دارد، فقط تو چشم مسائل زیادی هست که خیلی با هم مرتبطن، تو قلبم یه مسائلی هست خیلی به هم مرتبطن، و این دوتا با هم یه نحوه ارتباطی دارند، نه که هیچ ارتباط ندارند. نه، اون نحوه ارتباطی که در قدیم اینا رو یه علم قرار میداد. باشه، مسائل که کم و زیاد بشه، سنخیت که کم و زیاد نمیشه. پس این فرمایش امام هم قابل پذیرفتن نیست. ببینید حالا هنوز که من نبودم کدام نظر درسته. بحثم من نمیخوام اینجا حالا مطرح بکنم که بحث علم شناسی و بحث معرفت شناسی، اینا موضوع بحثم نیست. اگه اونا بود و اونا رو وارد میشدیم بحث میکردیم. فعلا فقط در همین حد کلی که تمایز دو تا علم به چیز، اینو میخوایم بگوییم. بعضیا گفتن تمایز دو تا علم به جهتشونه، بعضیا گفتن تمایز دو تا علم به روش بحثه. مثلا تو فلسفه روش بحث برهانیه، تو علم کلامم همون چیزا بحث میشه اما جدلی. علم کلام با فلسفه موضوعشون یه چیزه، محمولشون یه چیزه، غایتشون هم یه چیزه، اما روش بحثشو فرق می‌کنه. این جدل اون برهانه. یا مثلا فرض کنید حالا عرفان یه جوره دیگه. پس بعضیا میگوین تفاوت دو تا علم به جهت است، بعضیا میگوین به روش است. اما اینکه حالا درست کدامه؟ تو باب تناقض اینو خوندیم که میگفتن در تناقض 8 وحدت شرط دان، موضوع و محمول و جهت و اضافه و جز و کل و زمان و مکان و یرد. مولا صدرا میگفت که در تناقض 9 وحدت شرط دان، این 8 تا به اضافه حمل، وحدت حمل. الان منطقیین الان جدید میگویند در تناقض 12 وحدت شرط دان. دو سه تا چیز دیگه هم اضافه کردند. حالا در تناقض چند تا وحدت شرط؟ 8 تا یا 9 تا یا 12 تا؟ درستش اینه که در تناقض فقط 2 تا وحدت شرطه، نه 8 تا نه 12 تا. یکی وحدت موضوع، یکی هم وحدت محمول. اون بقیه به همینا برمیگرده. وقتی که شرط رو آوردید، شرط خودش جزء موضوعه، زمان یا مکان جزء موضوعه. اگر من بگویم در قم باران میبارد، در صابه باران نمیبارد، اینجا الان موضوع فرق کرده، یعنی مکان برمیگرده به موضوع، زمان برمیگرده به موضوع، جزء و کل به موضوع برمیگرده. اگر اینجوری بگیم که در تناقض دو تا وحدت، مثلا زید امروز با زید فردا دو تاست نه یکی، زید با وضو و زید بی وضو دو تاست نه یکی، اگر کسی اینجوری بگه، یعنی تمام اون شرطها و قیدها به موضوع برمیگردن یا محمول، اگر کسی اینجوری بگه، نتیجه اینها، اونهایی که میگویند تمایز علوم به جهت است یا تمایز علوم به روش است یا تمایز علوم به اغراض است، اینا که چیز جدیدی نیست، اینا همون موضوع محموله. باید بگوییم تمایز علوم یا به موضوع یا به محموله، یعنی اونا به همین برمیگرده. خب حالا تمایز علم به موضوع است یا به محموله؟ باید فرق بگذاریم بین کسی که علم را میخواد بنویسه، یعنی میخواد یک کسی یک کتاب بنویسه، مثلا یکی میخواد یک کتاب کلامی یا یک کتاب فقهی تألیف کنه، این یه غرض داره. یه وقت همین آقا میخواد این کتاب رو درس بده، حالا یه غرض دیگر داره. درس مقام تعلیم و تعلمه، در مقام تعلیم و تعلم غرض به یه چیزه، تمایز به یه چیزه. در مقام نگارش و تدوین غرض چیز دیگریه. اگر کتابای همین علمای قدیم رو نگاه بکنیم، یه وقت یه کتاب می نوشتن به عنوان کتاب درسی یا یه کتاب علمی، همون آقا وقتی میخواست کتابش رو درس بگوید یه چیز دیگه میگه. آقای آخوند تو کفای عبارتش اینه که غرض از تدبین نه تعلیم، تدبین، یعنی تو کفای کلمه تدبین آورده. احتمالا مراد آقای آخوند اینه که اگر آدم میخواد کتاب بنویسد، اینجا تمایز علوم به غرضش، به غرضشونه. مثلا چرا این مسئله رو تو این کتاب بحث میکنه تو اون کتاب بحث نمیکنه؟ خب ببینید که غرضش از نگارش چه بوده. یه وقت کسی میگه غرضم از نگارش اینه که مثلا کتاب مینویسم پول بگیرم، یه وقت کسی میگه غرضم از نگارش اینه که میخوام یه کتابی بنویسم که خیلی پرفروش باشه، زیاد مردم اینو بخرن، یه وقت میگه غرضم اینه که میخوام کتاب بنویسم که اوقات فراغت مردم رو پر کنه. اون غرض از نگارش متفاوت. پس تو کتاب نوشتن نظر آقای آخوند اینه که تمایز علوم به غرض است، به غرض از نگارش. اما موقعی که مقام مباحثه، درس و بحث، تعلیم و تربیت، اون موقع غرض چیز دیگه است. گاهی غرض به موز به فهرست کتابه، گاهی غرض یک غرض اجمالیه، گاهی غرض غرض تفصیلیه. فرض کنید مثلا ها، من میام اینجا الان، اینجا اون چیزی که میگویم شاید نظر خودم هم نباشه دا. بعضی مواقع من یه حرفی میزنم فقط هدفم اینه که چرت بعضیا پاره بشه خوابشو نبره. شاید علتی که این مطلب مطرح کردم فقط همین باشه. بعضی مواقع یه چیزی هم میگویم فقط میخوام شما فکر بکنید، این هدفمه. یعنی این مسئله که میگویم غرضم نه موضوعشه نه محمولش، بلکه غرض اینه که افراد رو به فکر کردن وادارد. گاهی آدم سر بحث نصف حرفو میگه نصفشو نمیگه. این یه چیز خیلی طبیعیه. یه وقت مثلا من میخوام کتاب بنویسم، کتاب مطالعه‌ای، کتاب مطالعه‌ای، با یه همه حرفمو بنویسم توش. یه وقت میخوام کتاب درسی بنویسم، تو کتاب درسی نباید همه حرفو بنویسید. اگر مثلا شیخ انصاری رضوان الله علیه مکاسبو مثل کتاب داستان راستان شهید مطهری مینوشت، چی میشد؟ اگه مثل داستان راستان بنویسید دیگه احدی از طلبا دیگه درسی نمیره، میگه تو خونم میشینم مطالعه میکنم میفهمم دیگه. او که میخواد کتاب درسی بنویسه مجبوره نصف حرف رو بگه، نصف حرفم بخوره، که اون نصفی که خورده به خاطر یاد گرفتن اون مجبور باشیم بریم سر درس. به عبارت دیگه با یه استاد رو خل اصلاح نکنه. ببین اینا غرضها متفاوته. بله منم غرض شأنی رو میگم. غرض شأنی اینه که ابن سینا بهترین و مهمترین کتاب درسی کتاب اشارات، از اشارات کتابی درسی تر و بهتر از این منظم تر بر درس نوشته نشده. بیش از 100 تا شرحاشی هم تالا برش نوشتند. آقای شعرانی یا آیت الله حسنزاده میفرمود که اشارات کلماتش مثل سرب ریخته شده، یعنی ذره ای نمیشه جا به جا کنی، در حالی که ابن سینا خودش اصلا تفکر اشراقی داره. اما چرا اینجا مشایی اینجوری نوشته؟ چون این مقام تعلیم و تعلم بوده، در حالی که من غرض ابن سینا این نیست که بگوید واقعیت چیست. غرضش اینه که این خواننده سطح فکرش بیاد بالا، نه اینکه این حرفی که اینجا میگم درسته. این نیست تو اشارات اینجوری بله. فلسفی که مثلا تو تدبین است، این قرض شخصی نیست. بینه فلسفی که شما می نویسید برای شناخت واقعیات نیست. فلسفی که می نویسید اگه مثل اشارات نوشتید برای تعلیم و تعلمه. تعلیم تعلم یعنی چی؟ یعنی می خوام سطح فکری خواننده بیاد بالا، همین، نه اینکه واقعیت رو بشناسد و بدونه چی درسته. همین اشارات که ابن سینا نوشته اینجوری. خب بله دیگه. بله. بله لذا باید هر کتابی رو، هر درسی رو، هر بحثی رو برای او یک غرض جداگانه در نظر بگیرید. ولذا وقتی غرض اینجوری شده ممکنه سر درس فقه و اصول یه وقت یه مسئله ادبی را مطرح کند، ممکنه سر درس فقه و اصول یه مسئله اخلاقی را مطرح کند، اما هیچ وقت تو کتاب نوشتن نمیاد تو کتاب فقه و اصول یه مسئله اخلاقی مطرح کنه، در حالی که سر درس این کار میکرد. شرح لمعه از اول تا آخرش هیچ مسئله اخلاقی نداره، اما همش فقه، در حالی که همون استادی که اینو داره درس میده گاهی یه مسئله اخلاقی توش میگه، چون یه قرض این چیز دیگه است. بنابراین به صورت کلی نمیشه همش بود، با یه فرق بگذارید بین مقامات و حتی تو کتاب نوشتنم این که چه کسی به با چه قرض.
اکشن و یک وقت باید فاعل یک وقت باید فعل، اونی که قرض و قایت رو اومده که وقتی همون قرض نداده قایت فعل منظوری شد. حالا برای مثال مثلا این نفر که مثلا این صندلی رو می‌سازه یه وقت 100 تا قرض قایت فاعل، یه وقت این صندلی برای چی ساخته شده برای نشستن، یعنی 100 هم
بله این بزرگوار داره میفرماید فرق بگذاریم بین قایت فعل و قایت فاعل. این توی فلسفه نمیدونم اینا رو خوندید، اون بحثی که میگفت که خدا فاعل بلقصده یا بلقصد نیست، فلاسفه میگفتن خدا فاعل بلعنایت است یا فاعل بررضاست، متکلم بود که میگفت خدا فاعل بالقصده. این که بگوید گاهی فاعل غرض دارد و گاهی فعل غرض دارد، این تو کلام سود و بحث فاعل بالقصده، در حالی که تو فلسفه خدا را فاعل بالقصد نمیدانند. وقتی فاعل بالقصد ندونن، وقتی این تفکیکی که شما قائل میشدید بین غرض فاعل و غرض فعل، اون نمیپذیرند.
خدا هر بیدیال
در غیر خدا ما هر جا بحث بکنیم، یه فعل رو یه نفر انجام میده، یه وقت این فعل شأنیت یک برای یک کار قرار گرفتن داره، مثلا اون مثال صندلی مقصود این بود که در غیر خدا غرض فاعل و غرض فعل یکی میشه، در خدا نه. این حالا دیگه تو فلسفه. تا اینجا نتیجه این شد که تمایز علوم متفاوته. گاهی میگوییم تمایز به موضوع است، گاهی میگوییم تمایز به غرض تدبین است، گاهی میگوییم تمایز به محمول است. بعد حالا این بحث مطرح میشه که تمایز اصول فقه با علوم دیگر در چیه. گاهی یه مسئله هم تو ادبیات بحث میشه هم تو اصول فقه. تمایز اصول فقه با قواعد فقهی چیه؟ این رو حالا شاید جلسه آینده بس بگنیم. دیگه در واقع این بحثایی که مربوط به علم و فلسفه علم بود تمام شد. از جلسه آینده دیگه تعریف موضوع اصول فقه و بحثای اصول فقه و حرفای مرزای قمی و صاف اصول اینا رو مطرح می‌کنیم.